ساعت 9:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. پایان آتش بس در غزه. صبح امروز حملات رژیم صهیونیستی به غزه از سر گرفته شد. تولید دستگاه تصویربرداری سه‌بعدی دقت بالا با استفاده از فناوری لیزر به دست متخصصان یک شرکت دانشمند. و طرح قطار ملی مترو به ایستگاه پایانی رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 9:30 دقیقه رادیو اقتصاد خوش آمدید. من فرهاد گرجی خبرها را با آگاهی می‌رسانم. از صبح امروز و با پایان آتش بس 7 روزه، صهیونیست‌ها حملات گسترده خود به نوار غزه را از هوا و زمین از سر گرفتند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با پرواز بر فراز مناطق مختلف باریکه غزه، چندین منطقه از جمله منطقه ابو اسکندر در شمال شهر غزه و مناطق در جنوب این شهر را بمباران کردند. در پی این حملات چندین خانه تخریب شده و ستون‌هایی از دود شهر غزه را فرا گرفته. منطقه افسان در شرق خان یونس هم هدف حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفته. توپخانه‌ها و تانک‌های اشغالگران هم شهرک خزائه در شمال غرب نوار غزه را هدف قرار دادند. همکنون در محله جهرالدین که در شهر غزه شرق خان یونس و نزدیکی بیمارستان رنتیسی، درگیری‌های بسیار شدیدی بین نیروهای مقاومت و نظامیان اشغالگر در جریان است. بامداد امروز هم نظامیان صهیونیست با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله شهرک تقوع در جنوب شرقی بیت لحم و شهرک‌های عرابه و از زبابده در جنوب جنین با نیروهای مقاومت درگیر شدند. شهرک بیت فجار در جنوب بیت لحم هم شاهد درگیری شدید نیروهای مقاومت و نظامیان رژیم اشغالگر بود. وزیر امور خارجه در تماس تلفنی وزیر امور خارجه امارات از حضور رژیم صهیونیستی در اجلاس محیط زیستی کاپ 28 به ریاست و میزبانی امارات انتقاد کرد. این اجلاس دیروز در امارات آغاز شد. وزیر امور خارجه تاکید کرد که کشورهای اسلامی باید به تلاششان برای توقف کامل جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و گشودن مسیرهای گسترده ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غزه ادامه دهند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان هم تأکید کرد امارات نهایت تلاش را برای استمرار آتش بس و افزایش ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غزه به کار خواهد بست. سخنگوی نیروهای مسلح یمن درباره حمله دوباره به غزه به رژیم صهیونیستی هشدار داد. یحیی سری خطاب به صهیونیست‌ها گفت در صورت از سرگیری تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه، نیروهای یمنی آماده‌اند عملیات علیه این رژیم را از سر بگیرند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت دست نیروهای یمنی برای هدف گرفتن اهداف صهیونیست‌ها در دریا و خشکی باز است. یحیی سریع درباره تردد کشتی‌های صهیونیست‌ها از دریای سرخ هم هشدار داد. وزیر نیرو نماینده ویژه دولت در 28مین نشست سالانه آب و هوایی سازمان ملل، آقای مهرابیان، قرار است در این نشست برنامه‌های ایران برای کاهش انتشار آلاینده‌ها را تشریح کند.
توسعه نیروگاه حرارتی بر پایه آخرین فناوری‌ها و کاهش آلاینده‌ها با افزایش راندمان و افزایش بهره‌وری این نیروگاه‌ها هستش و همچنین توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به عنوان یک برنامه بسیار پر اهمیت در جمهوری اسلامی مورد تشریح قرار می‌گیره. موضوع برقی‌سازی به ویژه حمل و نقل عمومی مورد تأکید قرار خواهد گرفت. توسعه نیروگاه‌های اتمی که از برنامه‌های مهم جمهوری اسلامی هست و نقش بسزایی در کاهش انتشار آلاینده‌ها خواهد داشت تشریح خواهد شد. وضع استانداردهای سختگیرانه برای مصرف در واقع به ویژه لوازم خانگی و لوازمی که باعث انتشار آلاینده‌ها خواهد شد مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
14 طرح اقتصاد مقاومتی با حضور فرمانده سپاه به صورت تصویری در استان قزوین افتتاح شد. پل ساغران شهر آوج، مجتمع خدمات رفاهی لاله و درمانگاه پاکروان قزوین از جمله این طرح‌ها بود. 200 مجموعه جهیزیه هم به نوعروسان اهدا شد. همچنین عملیات اجرایی ساخت 40 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد با همکاری بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه آغاز شد. طرح قطار ملی مترو به ایستگاه پایانی رسید. معاون صنایع حمل و نقل وزیر سمت میگوید قطار ملی مترو از آزمون‌های 16 گانه سربلند بیرون آمده و تاییدیه بین‌المللی آن صادر شده. معاون حمل و نقل شهرداری تهران هم گفت قطار برای آزمایش نهایی به صورت محدود وارد خطوط متروی تهران شده و تولید انبوه آن نیز کلید خورده است. ابر طرح قطار ملی مترو که با مشارکت و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت سمت و شهرداری تهران به تولید رسید، سالانه 400 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی خواهد داشت.
طرح قطار ملی مترو در ایستگاه پایانی. 4 سال از زمانی که اراده شد تا سوت قطار ملی در تونل‌های مترو کشور شنیده شود، گذشت. سید کاظم طاهرزاده، مدیر کارگروه طراحی و ساخت قطار ملی مترو.
کارگروه طراحی و ساخت قطارهای ملی کارش رو شروع کرد از سال 1398. حدود 18 ماه طول کشید تا قطعات قطار ساخته شده و مونتاژ انجام بگیره.
پس از هزاران ساعت مطالعه و تحقیق و فعالیت فنی و مهندسی پیچیده، نخستین رام از قطار ملی با 7 واگن آماده ورود به خطوط مترو کشور شد. نادر شکوهی، معاون مهندسی طرح قطار ملی مترو:
در این پروژه ما برای اولین بار بیش از 7000 مدرک طراحی مهندسی رو در داخل کشور تدوین کردیم.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت:
اگر ما رده بندی بکنیم بگیم که الان محصول پیچیده‌ای که تو کشور ساخته شده هواپیما هستش، بعد مثلا فرض کنیم که لوکوموتیو هستش و بعد اومده مثال مترو هستش، مترو میاد تو رده سوم قرار میگیره.
شرکت های دانش بنیان هم پای کار آمدن تا کمک حال 5 شرکت اصلی سازنده قطار ملی باشن. محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:
طراحی سیستم رانشش رو که جهاد دانشگاهی انجام داده، میتونم بگم یکی از پیشرفته ترین سیستم های رانشی هستش که دوستان ما در مجموعه جهاد دانشگاهی طراحی و اجرا کردن. یا سیستم بوجیش رو که دوستان مجموعه مبنا انجام دادن، جمهوری اسلامی رو از واردات بوجی بی نیاز کرده.
نسخه اولیه قطار ملی مترو سال 1400 رونمایی شد و پس از آن زیر نظر یک شرکت مشاوره بین المللی بیش از 16 نوع آزمون را گذراند. محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:
در هفته جاری تاییدیه سیر قطار ملی رو صادر کردن.
این قطار برای آزمایش نهایی به صورت محدود وارد خطوط مترو تهران شده و تولید انبوه آن هم کلید خورده. محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:
یعنی یه قرارداد 113 دستگاهه بستیم، قرارمون این هستش که 4 تا قرارداد 105 دستگاه با اون دیگه هم داشته باشیم.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت:
کشور با گرفتن این مجموعه وارد یک وادی جدیدی شده، آمادگی دارن که کل طراحی، ساخت ابنیه، ساخت تجهیزات ایستگاه و ساخت در واگن‌های مترو رو بگم به صورت کامل انجام بده.
قیمت تمام شده این قطار بومی 20% از نمونه‌های خارجی ارزان تر است. محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:
تقریبا میتونم بگم که در واقع بین 1.2 تا 1.4 میلیون یورو واگن‌های مشابه این واگن هست، ما زیر 1 میلیون یورو اومدیم.
شکست انحصار کشورهای خارجی در ساخت واگن مترو، کسب دانش فنی ساخت انواع قطارهای متروی و برقی، کاهش ارزبری تا 85% در مرحله تولید انبوه از جمله ویژگی‌های این ابرطرح ملی است. علی اصغر عامره، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک مرکزی اعلام کرد سپرده‌های مشتریان مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. حدود 1,600,000 مشتری در این مؤسسه حساب دارند. این بانک همچنین اعلام کرد این اقدام در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور بوده و علاوه بر سپرده مشتریان، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب این مؤسسه هم به بانک ملی ایران انتقال داده می‌شود.
به هیچ عنوان نباید اجازه داد حیثیت نظام بانکی که امانتدار مردم، امانتدار کشور، امانتدار پول کشور هستش و سرمایه کشور هستش، این حیثیت دچار آسیب بشه.
بازگرداندن این حیثیت در نظام بانکی اقدامی جسورانه از سوی دولت 13، برخوردی قاطعانه که در ابتدا با دادن مهلتی 6 ماهه از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز آغاز شد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اردیبهشت 1402:
تا 6 ماه باید مسئله ناترازیشون رو حل کنه.
سپس با شناسایی چند بانک و مؤسسه اعتباری ناتراز، وعده تعیین تکلیف آنها جدی‌تر شد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، مرداد 1402:
3 تا مؤسسه اعتباری رو تا مهر ماه انشالله انحلالشون برگزار میشه، مجامع انحلالشون.
بانک مرکزی در گام نخست مؤسسه توسعه را منحل کرد و حالا با انتقال مؤسسه نور در بانک ملی ایران گام دوم را برداشته است. آقای صدقی، مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی:
مؤسسه نور به واسطه اینکه متولد شده از انحلال نهادهای غیر مجاز توی بازار غیر متشکل پولی بود، این ناترازی در اون بازار غیر متشکل پولی در این مؤسسه وجود داشت و
با این انتقال از روز شنبه مشتریان مؤسسه نور می توانند خدمات بانکی خود را از همان شعب اما زیر نظر بانک ملی دریافت کنند. آقای محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی:
سپرده گذاران یا سپرده های مؤسسه اعتباری نور، شعب و کارکنان مؤسسه این مؤسسه، تسهیلات، دارایی هاشون، همگی از روز شنبه ذیل مدیریت بانک ملی فعالیت خواهند کرد
و ظرف مدت 3 ماه تمام این حساب‌ها به حساب‌های جدید نزد بانک ملی منتقل می‌شوند. آقای محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی:
بعد از یک دوره گذار حدوداً 3 ماهه در واقع شماره حساب بانک ملی خواهند داشت مشتریانی که سابقا مشتری مؤسسه اعتباری نور بودند، ولی خب تو این دوره گذار هم این مشتریان دیگه از روز شنبه مشتری بانک ملی محسوب میشن. کارکنان مؤسسه اعتباری نور از روز شنبه کارکنان بانک ملی محسوب میشن.
بانک مرکزی اعلام کرده گام بعدی اصلاح شبکه بانکی تعیین تکلیف مؤسسه کاسپین است. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند با استفاده از فناوری لیزر دستگاه تصویربرداری 3 بعدی دقت بالا تولید کنند. از این تجهیز برای بررسی دقیق قطعات صنعتی استفاده می‌شود و با داخلی سازی آن، ایران جزو 5 کشور تولید کننده این محصول در جهان قرار گرفته است.
تصویربرداری با دقت و سرعت بالا با پویشگر 3 بعدی لیزری، محصولی دانش‌بنیان که پس از 1 سال کار تحقیقاتی حالا بومی سازی شده. محمد کیانی، فناور:
با دقت ترین نوع خودش به شمار میاد و میتونه اسکن 3 بعدی از محصولات مختلف رو فراهم بکنه.
از این فناوری برای تصویربرداری های دقیق و حساس قطعات در خط تولید برای بررسی کیفیت و کشف نواقص محصول نهایی استفاده می شود. سواد کوهی، فناور:
در صنایع خودروسازی بیشتر کاربرد داره، در صنایع سنگ میتونه استفاده بشه، برای فاصله بین نقاط، شکافایی که به وجود میاد، یا اسکن 3 بعدی از بدنه خودرو.
دقت تصویربرداری این محصول دانش‌بنیان 1 میکرون است.
بعد از اسکن 3 بعدی میتونه رو اون پردازش تصویر انجام بده و کنترل کیفیت.
ابعاد برداری عرض، ارتفاع، عمق، لبه و شکاف محصول ویژگی‌های این محصول دانش‌بنیان بومی است.
نمونه خارجی حدود 7000 یورو تا 10000 یورو هست و محصول ما میتونه قیمت نهایی و تمام شده 20-50% داشته باشه، ضمن این که ما داره پشتیبانی فنی هستیم داخل ایران، ولی اونها دیگه هیچ گونه پشتیبانی نرم افزاری و فنی ندارن.
حذف خطای انسانی از فرایند تولید مهمترین ویژگی تصویربرداری 3 بعدی لیزر است. محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میگوید تا کنون 6 زیر مجموعه وزارت سمت اتصال 100% خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کردند و باقی زیر مجموعه های این وزارتخانه به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکردند. بر اساس قانون بودجه 1402 قرار بود دستگاه های اجرایی تا پایان آبان امسال به صورت 100% خدمات الکترونیکی خود را از طریق پنجره ملی ارائه کنند.
پیگیری اجرای یک قانون، قانونی که 144 دستگاه اجرایی را مکلف به ارائه خدمات الکترونیک در پنجره واحد خدمات هوشمند کرده است. موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات:
نفس این تکلیف ناظر به این بوده که دستگاه خودش رو به یکپارچگی برسونه که کاربر با یک بار احراز هویت بتونه به همه خدمات اون دستگاه دسترسی پیدا کنه.
با گذشت یک سال از اجرای این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته به طور کامل به تکلیف قانونی خود عمل کند. زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
خواهشمون اینه که به سرعت به این تکلیف قانونی عمل بکنن که ما شاهد فراهم کردن این امکان خوب برای همه مردم عزیزمون باشیم.
بر اساس اعلام معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، تا کنون 6 زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق توسعه دریایی، صندوق ضمانت صادرات ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اتصال 100% خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ثبت کردند. بهرامی، معاون مرکز فناوری اطلاعات فضای مجازی وزارت سمت:
وزارت صنعت، معدن، تجارت در حدود 350 تا خدمت داره. 172 تا خدمتش مربوط به ستاد وزارتخونه هستش و البقیه خدمات مربوط به سازمان‌های تابع و ذیل وزارتخونه هستن که 200 تا از این خدمات ما خدماتی هستن که به پنجره خدمات هوشمند دولت متصل شدن.
اما در مقابل، آخرین وضع اتصال دیگر زیر مجموعه های این وزارتخانه، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی 80%، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 40%، شرکت سهامی نمایشگاه های بین‌المللی 36%، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 20% و سازمان توسعه تجارت 10% خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کردند. بهرامی، معاون مرکز فناوری اطلاعات فضای مجازی وزارت سمت:
عمده اختلاف ما توی این اتصال، حدود 100 تا دقیقه خدمت ما این شامل این موضوع میشن، روی این موضوعات فنی هستش که خیلی جزئیه و تا آخر این ماه جاری موضوع رو حل میکنیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه ستادی خود نیز عملکرد 36% در اجرای قانونی داشت که قرار بود تا پایان آبان امسال به طور 100% اجرا شود.
زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بیش از 4000 میلیارد تومان مطالبات پزشکان، داروخانه‌ها و دیگر مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی خبر داد. آقای موسوی:
آغاز پرداخت رو برای عزیزان طرف قرارداد درمان شروع کردیم که 1600 میلیارد تومان پرداخت به مراکز دانشگاهی رو عزیزان کارسازی کردند و چیزی حدود 2500 میلیارد تومان هم برای مراکز درمانی غیر دانشگاهی و بخش خصوصی از پزشکان عزیز گرفته تا پاراکلینیک اینها رو داریم که سرجم 4100 میلیارد تومان پرداختی ماه جاریمون انجام میگیره.
رئیس دانشگاه آزاد گفت امسال 36000 دانشجوی دانشگاه آزاد جذب صنعت شدند. آقای تهرانچی همچنین درباره رشته‌های بدون متقاضی این دانشگاه هم گفت که 8000 کدرشته محلی که متقاضی ندارند باید اصلاح شوند.
رشته ها رو 4 دسته کردیم. رشته هایی که هم مطلوبیت آمایشی داره و هم اقبال اجتماعی این رشته های خوبه. رشته هایی که مطلوبیت آمایشی دارد ولی اقبال اجتماعی نداره که اینا کم نیستن. ما روی اینا داریم تغییر محتوایی، تغییر روش، تغییر شیوه ارائه میدیم. رشته هایی هستن که اقبال اجتماعیشون خوبه ولی مطلوبیت آمایشی ندارن. اونها رو داریم در حقیقت میریم به سمتی که در حقیقت فعلا هست ولی در آینده روشون حساب نکنیم. و یه رشته هایی داریم که نه مطلوبیت آمایشی دارن تو هر منطقه و نه اقبال اجتماعی. اینا دیگه رشته هایی که باید جا به جا بشه. اگر یک رشته در یک منطقه لازم نباشه، ولی همین رشته رو کد رشته رو برمی‌داریم جای دیگه می‌بریم و اونجا حتما لازمه.
پایان خبرها. هنگام اذان ظهر به وقت تهران 11:53. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
هموطنان گرامی، شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد، درود بر شما. من بابک مینایی هستم، با همکارانم برنامه به قید فوریت رو شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه به قید فوریت برنامه ویژه صاحبان کسب و کار هست. کسانی که در فعالیت خودشون با مانعی روبرو هستند این برنامه رو انتخاب میکنن تا طرح مشکل بکنند و همراه بشن در یک جلسه رادیویی با مسئول دستگاه مربوطه. روز شنبه 11 آذر ماه دو پرونده کسب و کاری رو در به قید فوریت بررسی خواهیم کرد. این دو پرونده مربوط هست به آقای محمدعلی حکیمزاده از استان البرز و همینطور سرکار خانم وجیهه کورنگی از استان اصفهان. هر دو پروندهمون پرونده‌ای که بار نخست به سراغ اونها خواهیم رفت. براتون بگم از پرونده سرکار خانم کورنگی که طرحی رو برای احداث گلخانه دارند و راهنمایی میخوان از جهاد کشاورزی استان اصفهان برای دریافت وام برای رونق دادن و راه انداختن گلخانه شد. بخشایی از صدای خانم کورنگی رو میشنوید.
اینجا ما میخواستیم یه طرح گلخونه داشتیم، بعد با ما یه گلخونه حتما در جریان هستیم یا شاید هم نمیدونم شما در جریان نباشید. وقتی که زمین رو داشته باشی وام برای احتیاط مثلا تازه و ایناشو خیلی راحت قبلا میدادن. خب اما الان حدود یک ساله که وام رو نمیدن، تا جایی که من تحقیق کردم و مثلا تو استان ما 600 نفر جلوی ما هستن که بهشون وام بدن. من با تجربه این که خیلی مصمم بودم که گلخونه بزنم، ولی باید اول برم زمین بخرم و کارشو بکنم، بعد برم درخواست وام بدم. یکی از آشنا بهم گفتش که اول مطمئن باش که بهت وام میدن، بعد برو زمین اینا بخر. تو من باید حدود 7-8 میلیارد زمین بخرم. میخواستم ببینم که شما آیا میتونید در این مورد تحقیق کنید که آیا وام باز میشه باز نمیشه.
فلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
دومین پرونده‌ای که بررسی خواهیم کرد در نخستین روز هفته 11 آذر ماه مربوط به آقای محمدعلی حکیمزاده. بهمون گفتند که سال 99 بوده که شرکتی رو تأسیس کردند و 15-16 نفر اشتغال زایی داشتند، در حوزه تولید ظروف پلاستیکی مشغول به فعالیتند. جواز صنفی دارند، نه جواز صنعتی، و حالا با مشکل نقدینگی و سهمیه مواد پتروشیمی روبرو هستند. با مسئولی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز همراه خواهیم شد و راهنمایی خواهیم داد در به قید فوریت به آقای حکیمزاده. بخشایی از صدای این کارآفرین رو هم میشنوید.
آقای ما قبلا داخل اشتغال بود. بخاطر مشکلاتی هم که نیاز نمیدونم بگم، ما اومدیم چهارباغ. الان تو ماده 16 تو دوقای ماده 16 چهارباغ مشغول هستیم. با 30 نفر اشتغال زایی. حالا اینا اومدن بازرسی کردن، دنبال گفتن که گیر دادن به ما جواز میخوان دوباره. موجود شرک سنتی بودم، جواز سنتی به ما ندادن، جواز سنتی به ما دادن. حالا اون جواز را آوردن اینجا قبول نکردن، گفتن نه یه جواز دیگه.
فلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
شما هم میتونید کلمه فوریت رو ارسال بکنید به 30000-3637 یا تماس بگیرید با 22652525 تا پرونده کسب کاری برای شما شکل بگیره. اینجا به قید فوریت از رادیو اقتصاد.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح به غیر فوریت رو بشنوید.
رادیو اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر.
دوست دارین همکار رادیو اقتصاد باشین؟
ما براتون یه برنامه ویژه داریم.
۹۸ به اضافه یک.
بله، اون یک نفر شما شنونده عزیز ما هستین. 98 به اضافه یک برنامه برای شنوندگان رادیو اقتصاده. حالا نوبت شماست که برای شبکه اقتصادی خودتون برنامه بسازید. بله،
کافیه هشتگ یک رو به 30,000 3637 ارسال کنید و به باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد بپیوندید. ما با شما تماس میگیریم و بهتون میگیم چجوری میشه یه رادیو اقتصادی پروپا قرص باشین.
۹۸ به اضافه یک برنامه برای شنوندگان رادیو اقتصاد.
98 به اضافه یک همون جاییه که شما دیده و شنیده میشید. دست دست نکنید، هشتگ یک رو بفرستید به شماره 30,000 3637.
مطمئن باشید ایده و نظر شما برای ما مهمه.
کمک کنید تا نام و ظرفیت‌های اقتصادی شهر و روستاتون دیده بشه.
از یه روز زندگی خودتون با رادیو اقتصاد برای ما بگید
و سفارش تهیه گزارش بدین از پشت صحنه برنامه‌های مورد علاقتون. هشتگ یک اینجا جای شماست، خود خود شما. 98 به اضافه یک.
بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
چیلر جذبی مهر است. تلفن 021-823-64. مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی. قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان